أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص نفسه بالصمب والرفعة فأولياؤه بإذه يعتزون وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، بلکه خود شما توسط خدای تعالی در آستانه غروب روز ششم ماه مبارک رمضان سال 1441 هجری قمری، این سلسله بحث هایی رو که تحت عنوان روزگی در یوزگی دنبال می شد تعقیب می کنیم با عنوان فرعی سر بر آستان جانان گلبانگ سربلندی. این عنوان فرعی از بیتی است که وام گرفته شده از حافظ شیرازی و انشالله در طول بحث سر انتخاب این عنوان فرعی رو خواهید دانست. بر آستان جانان که سر توان نهادن گلبانگ سربلندی، بر آسمان توان زد قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. خب در این سلسله بحث ها آغاز سخن درباره ماه مبارک رمضان یعنی ماه الله از اقبال و مهربانی هر دو سره بود. اقبال یکی با برکت، رحمت و مغفرت و دیگر صفات جمال و کمال. در خطبه حضرت رسول صلوات الله علیه این سه صفت برجسته شد، ولی به نظر بنده اینها جهت نمونه و نیاز اکثری مردم بدان بود که گفته شد، وگرنه قلب رسول الله صلوات الله علیه و ماه خدا ماهیست جامع و قلبیست جامع با همه اسما و صفات حسنا و زیبای خدای تعالی. بنابراین این اقبال هم با این سه صفت برکت و رحمت و مغفرت و هم با دیگر صفات جمال و کمال و جلال بود، و اقبال دیگری با فقر و افتقار و نیاز مطلق که هرچه از دوست رسد نیکوست. در گذشته الان شاید هست ولی کمتر دیدیم، درویشان و گدایان که بر در منازل و خانه ها می آمدن می گفتن چیزی در راه خدا بدید، مشخص نمی کردن چه چیزی. درویش بودن، هرچه می دادی می گرفتن. لقمه یه نان خشکی هم اگر در توبره آنها می انداختید تشکر می کردند و می رفتن. بعضی درویشان امروز به کمتر از یک چیز مشخص و گران قیمت و ارزشمند در نظر خود بسنده نمی کنن. اینها درویش واقعی و گدای واقعی نیستن. گدای واقعی در بند این نیست که چه چیزی به او می دهن. هر چه بدهن غنیمت است برای او. در بند چیز خاصی نیست. هر چه از دوست رسد نیکوست برای او. این اقبال غنی و فقیر یا غنا و فقر و ناز و نیاز به یکدیگر را تشبیه کردیم به رقصی بین آن دو که به نظر می رسد که هر دو می رقصند ولی تنها یکی می رقصند. این مثلی بود، البته مثلی بود برای ما، برای خود ما، نه برای خود. انسان را نرسیده است که برای خدا مثل بزند، خدا برای انسان ها مثل می زند. این به جای خود محبوب که ما گستاخی و جسارت مثل زدن برای خدا به خودمون ندهیم. دوم این که ممکن است بعضی از این تعبیر رقص یک مقداری اکراه داشته باشند و ناخوشایندشان بوده باشد و با زبان و ادب دینی سازگار نیابندش و از من انتظار آن داشته باشند، همجور که خودم هم قول دادم که در این سلسله بحثا از ادبیات دینی بیرون نرم و خودم را ملزم کنم به اینکه این سلسله بحثا در چارچوب ادبیات دینی بیان بشه. حالا کمی هم شاید از این شاخه به اون شاخه پریدن درش باشه، اما این تمثیل را برای تمثیل رقص را برای چی انتخاب کردیم به زودی خواهم گفت. بلی، این تمثیل مجوزی براش هست در تمثیلی که دیگر اهل عرفان و بعضی زهاد و علمای اخلاق بسیار میزنن که العبد کالمیت بین یدی القصاله یقلبه کیف یشا. بنده حقیقی عبد مانند مرده جنازه است بین دو دست یا در دو دست شوینده مردشوی که او را به هر سو بخواهد می افکند و هیچ مقاومتی و هیچ سختی و گرانجانی ایجاد نمی کند، نمی ورزد. من به نظرم این تشبیه رقص زیباتر است از تشبیه مردشویی و جنازه. بنابراین اگر به مزاق بعضی از دوستان خوشایند نیست، از این نقطه نظر زیباشناسی شخصی بنده مرا معذور بدارن که رقص را بهتر از مردشویی برای مثال زدن یافتم. و هر حال در این مثال رقص که رقص راز و نیاز هست یا غنی و فقیر یا گدا و شاه هست، در این رقص به نظر میرسه آنچنان اگر بنده حقیقی باشه و توکل بر خدا کنه و خودش را به دست خدا بسپاره و تفویض امر خودش به خدای تعالی کنه، بلکه از امر خود و خود نیز فانی بشه و دچار مکر نهفته‌ای و خفیی که در توکل و تفویض و امور شبیه آن هست نشود، به نظر میرسه که اوست که داره میرخصه. تا تعبیر مولانا، تا که طفل گویا و پویا نبود، جای او جز شانه بابا نبود. وقتی که کسی بر شانه پدرش نشسته است و راه میرود، این راه رفتن هر دو یکیست، مثل یه انگشتری که در دست کسیست و کسی که دستش را تکان میدهد به هر سو که تکان میدهد، انگشتر هم با او تکان میخورد و میرود. و بالاصاله حرکت و جنبش و رقص از دسته و به تبع به طور عرضی یا عارضی برای انگشتره. در این مثال رقص هم که بین فقیر و غنی یا شاه و گدا با تعابیر مختلف انجام میشه، یکی هیچ بلد نیست، ولی شما میبینید که اگر شما گاهی اوقات حالا مثاله میبینید که دوتا رقصنده ای که میرقصن، یکیشون یه حرکت خطایی میکنه. حالا این دوتا پایا پای همن، تقریبا هر دوشون حرفه‌ای هستن، پروفشنالن، ولی یکیشون یه خطایی میکنه. اون یکی اونقدر پروفشنال و حرفه‌ای هست که خطای او رو یک حرکت زیبا جلوه میده با تکمیل کردنش. اگر مثلا قرار بود، مثال حالا بنده خیلی هم وارد نیستم به این چیزا، ولی مثلا قرار بوده که به طرف راست به چرخند و بیفتن، یکی از رقصنده ها به طرف چپ میفته، بلاواسطه اون یکی که متوجه میشه این به طرف چپ افتاد، خودش رو میچرخونه و به طرف چپ میاندازه و این حرکت رو یک حرکت موزون و زیبا جلوه میده و بهش زیبایی و ذوق و تراوتی خاص میبخشه. این مثال رو برای این استفاده کردم که اگر در این اقبال دو طرفه که خدای تعالی بر انسان اقبال کرده و گفتیم که با همه اسما و صفاتش اقبال کرده و برای هر کسی در قلب رسول الله جایی هست، اگر کسی به طرف چپ میگرده او باش به طرف چپ میگرده، به طرف راست میگرده او با راست داشته هماهنگی میورزه، یکی میپره با پریدنش هماهنگی میورزه، یکی نشسته با نشستنش هماهنگی می‌ورزه، یکی اعتکاف کرده و عاکفه، یکی ساجد است و یکی راکع است، یکی طواف کننده است و گرد او میچرخه. با هر کدامی از اینها که میچرخند، مینشینند، سجده میکنند، رکوع میکنند، به هر یکی متناسب با حال خودش او هم میچرخه و حرکت میکنه و تکمیل میکنه او را. و بلکه به یه معنای عمیق‌تری اون چرخش به چپ و راست و نشستن و برخاستن و طواف کردن و رکوع و سجود کردن رو هم او در اینها پیاده میکنه و ایجاد میکنه. و اگر به طور کامل فانی شده باشند و خودشون رو به او سپرده باشند، حالا اگر به طور کامل باشند که خود رو سپردن، او با اینها اون کاری رو که میخواد، اون چیزی که دوست داره در شکل اونها جلوه‌گر میسازه. اگر نه، اینها باز یک مقاومت هایی داشته باشند، یک خواسته هایی داشته باشند، او خودش رو با خواسته های اینها تطبیق میده و اینها رو سربلند و سرفراز میکنه. خب این تقریبا جوهره بحث امروزه، یا خلاصه بحث امروزه که میخوام بیشتر بپرورانم، که عرض شد از حافظ خوندیم: بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. که من این رو در ترجمه انگلیسی On the feet of the beloved higher than the sky ترجمه کردم. برای شما فارسی زبان ها راحت فهمیدن گلبانگ سربلندی و آستان جانان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. این سربلندی رو قبل از اینکه بیشتر معنا کنم، یک حدیثی رو در سلسله بحثایی که در سحرهای ماه رمضان امسال تحت عنوان علویات داریم، فکر کنم در سحر دوم ماه مبارک رمضان امسال این حدیث تلاوت شد و شرح شد به طور مختصر خدمت دوستان، این حدیث رو میخونم بعد پیش میبریم بحث رو. عقیلو ذو المراعات عثراتهم فما یعثر منهم عاثر الا و یده بید الله یرفعه. نادیده انگارید، گیر ندید به لغزش های اهل مروت. اهل مروت را به لغزش هایشان نگیرید، چرا که لغزنده ای از آنها نمی لغزد، زمین نمی افتد، زمین نمی خورد، مگر اینکه دستش در دست خداست برافرازد او را. کسی که دستش در دست خداست، در اون مثال رقص توجه کنید، کسی که با یک حرفه‌ای میرقصه، این اگرم بخوره زمین، نخورده زمین، این اگرم خطا کنه، خطا نکرده، چرا که او جنبه تکمیلی اوست و اون حرفه‌ایه انقدر قشنگ این کار رو از آب در میاره و قشنگ بیرون میکشه از منجلاب، که گمان میکنید که همه اینها بخشی از این نقشه بود، بخشی از این سناریو و رقص و نمایش بود و لذت بیشتری، جلوه بیشتری و شوکت بیشتری به اون نمایش و به اون حرکت میبخشه. پس کسی که دستش در دست خداست، چنین شخصی نمیلغزه، اگرم بلغزه خودش میدونه لغزیده و خدا او را بلند کرده و دیگران لغزشش رو نمیتونن ببینن، و اگر لغزشی هم ببینن، لغزش بخشیده شده است و لغزشی است که در یک منظر دیگری زیبایی میتونن ببینن، هرچند که احتیاج به اون منظرم نیست، اگر کسی توحیدی بیندیشه اون منظرم نیست. و در این ارتباط که این شعر رو معنا کردم و این جمله شریف رو از امیرالمومنین علیه السلام خوندم، توضیحات بیشتر اگه دوستان مایل بودن میتونن اون صحبت شب دوم سحر دوم ماه مبارک رمضان رو گوش بدن در این باره. اما برگردم به این سر بر آستان جانان نهادند و گلبانگ سربلندی بر آسمان زدن. امام احرار و سید شهدا حسین ابن علی علیهم السلام در دعای روز عرفه خودش خطاب خدای تعالی چنین عرضه میکند: یا من خص نفسه به سمو و رفعه، کسی که مخصوص گردان خودش را به بلندی و برتری، به سر بلندی، به بلند بالایی، و اولیاءه به عزه یعتزون، و اولیای او به عزت او عزت می‌ورزند. کسی که دوست تو شد او هم عزت می‌ورزد به عزت تو، و او هم سربلندی می‌ورزد. او افتاده و لغزیده و زمین خورده نیست هیچ وقت، چون دوست توست. در قرآن کریم خدای تعالی فرمود: ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت مخصوص خدا و رسول و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند. این عزتی که مخصوص خدا و رسول و مؤمنین هست، عزتی است که خدا به اونها بخشیده و اونها عزت خودشون نمی ورزن، عجبه به خودشون ندارن و خودشیفته نیستن، بلکه به صاحب خودشان عزت می ورزن، به صاحب و ولی خودشان، به دوست خودشان، به رب خودشان عزت می ورزن. پس حضرت سید الشهدا امام آزادگان حسین ابن علی علیهم السلام عرض کرد: یا من خص نفسه به سمو و رفعه و اولیاءه به عزه یعتزون، یا من جعلت له الملوک و نیر المذلت الا اعناقهم فهم من سطواتهی خائفون. ایان که پادشاهان در برابرش طوق خاری به گردن نهادند و از سطفتش ترسانند. این نیر یعنی اون چوب هایی که به گردن گاف ها می بندن و در مزرعه. پادشاهان، همه پادشاهان و کسانی که عزتشون عزت حقیقی نیست و از ناحیه خدا عزت را نمی بینن، اینها اگر خدا عزت بورزه بر اینها، اینها رو طوق بندگی بر گردنشون می افکنه. امروز ما می‌بینیم که خدای تعالی با همه مهر و محبتی که به بندگانش دارد، به هر دلیل که دلگیر شده است، و من در اون سخنرانی نیمه شعبان که چندین بار هم بهش توجه دادم این رو عرض کردم، به هر دلیل که دلگیر شده است، امروز همه را ترسانده است و همه را توی خانه ها رانده است و همه بیزینس ها را تعطیل کرده است و همه مراکز قدرت رو سرگردان کرده و حیران. اگر یه مقدار دیگه بیشتر از این بخواهد ناز کند، بساط هستی رو برهم میزند. بس حضرت سید الشهدا وقتی چنین گفت که پادشاهان برگردنشان طوق بندگی دارن از ترس تو، الان هم به مشاهده میکنه تمامی حکومت ها، دولت ها، رئیس جمهورها، پادشاهان، دیکتاتورها، همه طوق بندگی به گردنشون افتاده است، همه برنامه هاشون به هم ریخته. چرا؟ این رو البته سرش خدا میدونه، ولی الان این رو کسی برداشت نکنه که من میخواهم مسائل علمی و مادی و زمینی رو نادیده بنگارم. این رو در اون جلسه نیمه شبان توضیح دادم، منتها اینجا فقط به اشاره عرض میکنم: چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نیی جان من خطا اینجاست. این حرف خطا نیست، ولی شما اون جنبه درستی حرف رو متوجه نیستید، فقط جنبه درستی حرف خودتون رو متوجه هستید که ما هم او رو قبول داریم که چگونگی این اتفاق است، چگونه این اتفاق افتاده است، اما سر و حکمت و چرایی آن رو بهش توجهی ندارید که چرا اتفاق افتاده است، چرا خدا طوق بندگی از ترس برگردن همه جباران و همه سرکشان انداخته است. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. خب برگردیم به این بحث که سر بر آستان جانان نهادن گلبانگ سربلندی را به همراه داره. چگونه به همراه داره؟ این توضیح رو دادم برای یه مقدار باز دوباره آشنا کردن ذهن، برای اینکه زود دست نره این مطلب، یه توضیح بیشتری میطلبه این عرض بنده. برای اینکه این رو توضیح بدم، برگردم به چند بیتی که شیخ ابن عربی در کتاب ترجمان الاشواق گفته، که در اون کتاب قلب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را که قلب خودش را که یکی از اولیای محمدی است توضیح میده، درباره قلب خودش بیانی داره. و ما هم که گفتیم قد اقبل الیکم شهر الله، یعنی قلب محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شما رو آورده است، شما این را مغتنم بشمارید، هر که هستید و هر چه هستید این را مغتنم بشمارید و همراه و همگام او شید، خودتون رو به دست او بسپارید، به محبت او رو در دلتون جای بدید، با فقر و نیاز این محبت در دل جای میگیره، اینو توضیح دادم. و با ذل عبودیت انسان در ذل و سایه ربوبیت میآرامه. این رو عرض کردم، این برای اینکه بگیم هر چه هستی، هر که هستی، بازا این در باز شده در این ماه مبارک به این چند بیتی که شیخ ابن عربی در ترجمان الاشواق آورده توجه شما رو جلب میکنم. لقد ثار قلبی قابلا کل صورتن فمرعن لقزلانی و دیرن لرحبانی بیتن لعوثانن و کعبت و طایفن و الواه و توراتن و مصحف و قرآنی ادین و بدین الحبه انا توجهد رکائبهو فالحب و دینی و ایمانی. یه ترجمه دم دستی پیش با افتاده فارسی کردم، ترجمه انگلیسیش هم نیکلسون کرده که اونو تو بخش انگلیسی میخونم. قلبم پذیرا گردیده از هر صورتی را، چراگاهیست آهوان را و دیریست راهبان را. دیر محل عبادتگاه و پرستش راهبان، به انگلیسی اگه بگیم مانستری میشه. خانه ایست بتان را، بتخانه هم هست قلبم، و کعبه ایست طائفان را. الواح تورات است و کتاب قرآن. پس این گونه گونی صوری که وارد خان به قلب میشه رو توجه دارید، که هم آهو در اون هست، هم چراگاه آهوان هست، هم دیر راهبان هست، هم خانه بتان هست، هم کعبه طائفان هست، هم الواح تورات هست، هم صفحات کتاب قرآن هست. خب حالا چجوری شد و اینطوری شدی که همه چیز رو در خودت جمع کردی؟ این رو بعضی دوستان ممکن حالا با میگم باز بگن این های مقداری از ظاهر شریعت به دوره، اگر توجه کنن که حضرت امیر علیه السلام رو گفته شده در باردشون که جامعه ازداد بودن. این جمع ازداد یعنی چی؟ و این چیز شبیه اونه، حالا البته مقام هر کسی جدا و معلوم و فرق داره. به هر حال چجوری شده که تو اینگونه هست قلبت که هر چیزی درش جا داره؟ به خاطر اینکه این قلب قلب محمدی است. یا ایها الناس، ای مردمان، هر کسی هستید، مؤمنید، گبرید، کافرید، هر چی هستید، بدانید که قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا، ماه الله، نه ماه رحمان، نه ماه العلیم، نه ماه غفار، نه ماه مهیمن یا اسماء دیگر، ماه الله رو به سوی شما آورده است. پس هر کسی در این قلب محمدی جای خودشو داره. اگر کسی جای خودشو در این قلب نمی داشت، موجود نمی بود. این رو من حالا زیاد اینجا اصرار ندارم توضیح بدم، ولی فقط گذرا عرض میکنم که اگر کسی در نزد خدا حرمتی نداشته باشه و خدا او رو دوست نداشته باشه و عنایت به او نداشته باشه، اصلا نمی آفرینتش. و اگر در قلب ولی خدا امروز امام زمان علیه السلام کسی چیزی بهش عنایتی نشده باشه، موجود اصلا نیست، ایجاد نمیشه، به هستی نمیاد و مدد نمیگیره برای بقای خودش و ماندن خودش. پس هر که هست در اون قلب جایی داره که هست. پس حالا میگه شما هم به این قلب رو بکنید، رو بیارید. چیزهای دیگری هم تو این قلب هست، با این قلب میتونید سیر عروجی کنید. به هر حال این ترجمه ابیات شیخ ابن عربی در ترجمان الاشواق رو ادامه بدم. ادین و بدین الحب انا توجهد رکا ابوه فالحب دینی و ایمانی. برای چی اینقدر هر چیزی در دل توست؟ به خاطر اینکه دین عشق دارم، به دین عشق دین ورزی کنم. هر جا روی آورند سوارانش، سواران عشق به هر جا برند منم دنبالشون هستم. پس عشق دین و ایمان من است. این از روی محبته که موجودات هستن، از روی محبت هست که مدد میگیرن و میمانن. و اگر محبت رو دوسره کنن، مهربانی رو دوسره کنن، برکات بیشتری، مغفرت و برکت و رحمت بیشتری شامل حالشون میشه. خب برگردم باز به اون مثال رقص، یه چیز رو وام بگیرم از خواجه عبدالله برای توضیح این. در جای خواجه عبدالله انصاری چنین میگه: الهی تو همه و ما هیچ. همین فقر و غنای مطلق. خدا همه چیز، ما هیچ. خدا غنیست، ما فقیر. الهی تو همه و ما هیچ، تو هوشیاری و ما گیج. سخن همین است، بر ما مپیچ. حالا خواجه اینجوری تمامش کرد: بر ما مپیچ. تو مثال رقص ما بر ما بپیچ بهتره. اون اینجا مخصوص اینه که بر ما مپیچ یعنی به ما گیر نده، ما رو مؤاخذه نکن، عقوبت نکن. ولی اگر معنا رو بر ما بپیچ را همین بگیم که با ما باش، دست ما بگیر، دست ما رو رها نکن، بهتر بگیم بر ما پیچ، اونجور قشنگتره به ذوق ما. حالا با ذوق خواجه وقتش، اون موقع وقت استغفار بوده و میخواسته طلب مغفرت کنه از خدای تعالی. الهی تو همه و ما هیچ، تو هوشیاری و ما گیج. سخن همین است، بر ما پیچ. باز سخنان خواجه یه تشبیهی داره به اون بحثی که گر تو از مولانا داشتم: گر تو سری قدم شوم، ور تو کفی علم شوم. اینجا هم گفتیم که دست اون یکی دیگر رو میگیره و سر بلندش میداره، زمین خورده رو دستش میگیره بلندش میکنه و زمین خورده نمیگذاردش، و بلکه رفعت و عزت سربلندی به او میبخشه. خواجه این چنه میگه: الهی علمی که خود افراشتی نگونسار مکن. خدایا پرچمی را که خودت بلند کردی سرنگون نکن. حالا بس یه جا توضیح بدم چرا سرنگون میشه، چرا چگونه سرنگون نمیشه. این رو توضیح دادم. اگر ما در قلبمون باز کردیم، دست صدق و صفا و ارادت دادیم، سرنگون هرگز نخواهد کرد. حالا از دعای کمیل یه فرازی رو خدمتون انشاءالله بخونم: الهی علمی که خود افراشتی نگونسار مکن. خدایا من علمی هستم، پرچمی هستم که تو بلندم کردی، عزت و آبرو به من بخشیدی، سربلندی بخشیدی، شرمسار و نگونسارم مکن. و چون آخر عف خواهی کرد، اول شرمسار مکن. حالی که آخر خواهی بخشید، عف تو، رحمت تو بر عقوبت و غضب تو غلبه داره و پیشی و سبقت داره. حالا که آخر کار خواهی بخشید، پس از اول شرمسار مکن. این دو از حضرت امیر علیه السلام در دعای کمل فکر کنم اگر خاطرتون باشه یه بار بهش اشاره کردم، یادم نیست، ولی دعای کمل: یا الهی و سیدی و ربی، ای معبودم و سرورم و پروردگارم، اتو را که معذبی به نار که بعد توحیدک، آیات چنین است که من تو را عذاب کننده خود ببینم با آتشت بعد از آن که من توحید تو را پذیرفتم، اعتراف کردم و بعد من تبا علیه قلبی من معرفته، بعد از اون که قلبم پیچیده شده است، در هم پیچیده شده است با معرفت تو و شناخت تو و تو رو می شناسم، و لهجه بهی لسانی من ذکرک، و زبانم به یاد تو روان است و گویا شده است، و اعتقده ضمیری من حبک، و اعتقاد بدان بسته است، گره زده است بدان ضمیر پنهان من با حب تو، با عشق تو، و بعد صدق اعترافی و دعایی خاضع لربوبیتک، و بعد از صدق اعتراف و اقرار و دعایی خاضعانه متواضعانه در برابر ربوبیت تو، حالا که سر این که علم رو سرنگون نمیذاره بشه، چه علمی رو سرنگون میکنه، چه علمی رو نمیذاره سرنگون بشه، اون علمی رو نمیذاره سرنگون بشه که این اعتراف رو داره، این محبت رو داره، این شعور رو داره و این توحید رو داره. بعد حضرت حیحات انت اکرم من انت ضیع من ربیت، دور باد از تو، تو کریم تر از آنی که ضایع گردانی آن که را پروراندی، رشدش دادی، تو خودت منو پروراندی، تو ضایع نمی کنی کسی را پروراندی، وسط کار رهایش نمی کنی، از دست نمی اندازیش. او توب ادمن اد نکته، یا اینکه دور کنی آن که را نزدیک کرده ای، او تو شر دمن آویده، یا آنکه پراکنده سازی و رد کنی، بیرون برانی کسی را که پناه داده ای. یک کسی را پناه بدن، بعد از اینکه پناهش دادن تردش کنن، برانندش، بیرونش بران. تو کریم تر از آنی، کریم چنین نیست، تو کریم تر از آنی که چنین کنی. او تسلم الی البلای من کفیته و رحمته، یا اینکه تسلیم کنی به بلا کسی را کفایت کرده بودی و رحمتش کرده بودی. خب پس سر این که گفت الهی علمی که خود افراشتی نگونسار مکن رو در فرمایش و بیان حضرت امیر علیه السلام هست و شاید هم از اونجاها گرفتن اینها، که منی که شعور دارم و معرفت دارم و اعتراف دارم و محبت تو دارم و دست پرورده خود تو هستم، مرا چرا رها بکنی؟ چگونه مرا رها کنی؟ و چگونه مرا تسلیم بلا کنی؟ خب این یه مقدار توضیح بیشتر میخواد. هر چه ما داریم نزدیک میشیم به پایان وقتی که من دیگه نباید بیشتر صحبت کنم، حافظ بیانی از حافظش را، من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست، خدا اگر گلم یا خارم، دست پرورده تو هم که از آن دست که می کشدم می رویم، یا از آن دست که می پروردم می رویم، من از اون دست که مرا می پرورانه یا می کشه دارم روش می کنم. دوستان عیب من بی دل حیران مکنید، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم، نگید این چه فایده داره، این دیگه کیه، این به چه دردی میخوره، اونی که منو آفریده میدونه به چه دردی میخوردم که آفریده، اونی که منو پرورانده میدونه که من به چه دردی میخورم، منو پرورانده، اون خودش قدر منو میشناسه، خدا قدر هر کسی رو میشناسه، قد اقبل الیکم شهر الله، او قدر تک تک هم موجودات رو میشناسه، به شرطی که اونها رابطه خودشون رو حفظ کنن، رابطهشون رو برقرار دارن، گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگه دار سر رشته تا نگه دارن. تو این غزل دیگه که خوندم، قد خمیده ما سهلت نمایدم ما، بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. بله، اگه یک کسی پیره، قدش خمیده است، مریضه، هرچی که هست، فقیره، هرچی که هست، حالا اینجا مثال قد خمیده رو زده حافظ، یه کاری تو این خزانه، یه جایی تو این قلب محمدی داره. ما قدمون خمیده است، سرو نیستیم، سرو قامت نیستیم، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. به درد کمان شده، خمیده شده، به درد کمان بودن که میخوره. این همون مطلب است که عرض کردم، با ذل عبودیت به پیشگاه ربوبیت رفتن و سر بر آستان جانان گذاشتن، آن وقت گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. اگر کسی کمان دست خدا شد، جاروی دست خدا شد، اون ارزشش صدها هزار برابر به طور غیر قابل قیاس بالاتر از کسی است که تاج شاهی خودش بر سر خودش گذاشته است، چرا که اون فرق بسیار است بین این دو. این رو در مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه هم هست، اونو بهش دقت میکنم، سریع میخونم توضیح بدم که این حالت دوگانه تکمیلی که یکی گدا و یکی شاه یه طلبی داره. اگر اون قلب به سوی شما آمد که گفت من یک کمان میخوام، بگید من کمانم. گفت من یک نقاش میخوام، من نقاشم. یک جاروکش میخوام، من جاروکشم. با هر چه میخوام اونم که تو میخوای. این رابطه را کسی حفظ کنه، اون وقت به الله نزدیک میشه. اگر هر چی که او میخواد بشه، به الله نزدیک میشه. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و حد یرحم العبد الا المولا. ببینید الان رابطه مولا و عبد رو میگه. بعد مولای یا مولا انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. این چیه؟ میگه من همه چیزی که تو میخوای هستم. تو عبد نمیخوای، میخوای به صورت مولویت بیایی، من عبد میشم. گر تو سری قدم شوم، گر تو کفی علم شوم. تو میخوای مالک باشی، من مملوکم. مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. تو میخوای عزیز بشی، من ذلیل میشم برات. این عرض کردم که متا انقدر قشنگ این کار رو، این نقش رو بازی میکنن که هیچ جای شک و شبه باقی نمیذارن که نکنه این ذلیل واقعی نیست. اون موقع که باید ذلیل باشه، ذلیل واقعی میشه. مثل پدر مادری نیست که میخوان دوست بچهشون بشن ولی بلد نیستن دوست بشن، هنوز پدر مادر، فقط ادای دوستو در میارن. و انا ذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. تو میخوای جلوه خالقیت بفروشی، بگی من خالقم، منم نشون بدم که تو خالقی با مخلوقیت. مولای یا مولای انت العظیم و انا الحقیر. تو میخوای عظمت خود رو ببینی، من حقارت خودم رو آینه عظمت تو قرار میدم. و هل یرحم الحقیر الا العظیم. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. تو میخوای قوت خودت رو ببینی، من ضعف خودم رو آینه قوت تو قرار میدم. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. تو میخوای غنای تو ببینی، غنای تو نشون بدی، من فقیر مطلقم و غنای تو را نشون میدم. منتها این اقبال ماست به سوی او و او در این اقبالی که ما به سوی او داریم ما را غنی میکنه. این فقیری که خودشو به غنی میسپاره در این رقص غنا و فقر غنی مطلق میشه و به عزت او عزت میورزه، به عظمت او عظمت میورزه و به قوت او قوت میبنده و گوشه تاج سلطنت رو گدای کوی او میشکنه. خب این مقدار برای فارسی انشالله کافیه. من یه چند جمله هم به انگلیسی میگم. With salam and greeting to the English speaking audience, tonight I chose the subtitle of On the feet of the beloved, higher than the sky. How can someone be a servant and put his forehead of obedience on the feet of Allah subhanahu wa ta'ala, and at the same time be pride and higher, elevated more than the sky. There is a two-way relationship, as I explained last time or previous sessions, between God or the Lord and human being. But this relationship would be persistent and sustainable only and only if one comes with essential poverty and lack, and trust themselves and submit themselves to God and put themselves in the hand of God unconditionally, and let him manifest himself through the servant. If such a relationship is established and maintained, there would be a dynamic relationship, a twist between the two, that one becomes a mirror of the other. For this purpose, tonight in my Persian lecture, I explain from an invocation of Imam Ali in the Kufa Masjid that there is a two-way relationship. Once the servant feels that God likes to manifest a particular name, the servant accepts that name and submit himself to that name and becomes the place of manifestation for that name. And if someone is capable of relinquishing all his perfection and becomes an absolute poverty, he would be a very high and elevated person. To complete this, I need to make a point about the fact that what is necessary in this relationship. While everyone, every creature is essentially poverty-stricken and has nothing of perfection, why is it that not every creature can establish such a relationship with God? We said the essential constitution of God's manifestation is poverty and lack. If all manifestations, no matter you are a human being or an angel or other creatures, no matter who they are and what they are nothing but lack and poverty. However, not everyone is conscious of his or her lack and his or her essential poverty. As a result, they do not submit themselves fully to God and do not trust him, do not put themselves in God's hand. He who is constantly conscious of his being nothing without the grace of God, loves God for everything bestowed upon him, especially for his very being. Our very being is from God. So if one is conscious, my emphasis here is on consciousness. Everything boils down to consciousness. If one is conscious of his lack and poverty, his nothingness, then he can have a desire, a longing, a love for perfection, for God. This mutual love makes the relationship of God and human being a relation of dynamic twisting together. God has a place in his heart, or the Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam has a place in his heart for everyone. To explain this, I recited three verses from Shaykh Ibn Arabi from his book Tarjumat al-Ashwaq. The translation of these three verses by Nicholson is this: My heart has become capable of every form, capable of accepting every form. It is a pasture for gazelles and a monastery for Christian monks and a temple for idols and the pilgrims, Kaaba, and the table of the Torah and the book of the Quran. I follow the religion of love, whatever way love's camels take. This is my religion and my faith. So this is a description of a Muhammadan heart in which every creature has a place to manifest itself. This is because his heart is vast and his heart is a loving heart. And if there were no love for a creature in this heart, that creature would not exist. If anything exists, anything is in existence, this is an indication that that thing is loved by the Holy Prophet, peace be upon him. But we should give ourselves to him by mirroring what his heart turning toward. If he wants magnificence, we should show humility, humbleness. This is through this two-way relationship, which one becomes the mirror of the other, one's life becomes dynamic and goes beyond everyday repetitions toward newing and renewing forever. Now, at the end of my lecture today, just for supplicating, I chose some verses in Farsi, which I will recite them in Farsi. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد. این که عرض کردیم که دست خدا دست طرف دیگر و بنده خودش رو میگیره تا سوها بالا میبره، عزت میبخشه. این اهل خدا سرسلسله شون رسول الله صلوات الله علیه است. هر که قدر قلب او را بدانه خدا در همه حال از بلا نگهش میداره. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. اینا که می لغزند و نمی لغزند یک رابطه با حق تعالی و اولیاء الله دارن که می لغزند ولی نلغزیدن، برای اینکه اونا باش خم میشن، اونا باش می رخزن. گرد عواز که معشوق نکسلت پیمان نگه دار سر رشته تا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد. چون یه مقدار وقت که من بقیه اشعار رو نمی کنم، یه دو بیتی هم از ابو سعید ابوالخیر در این ساعات افطار، نزدیک به افطار و غروب این روز ماه مبارک رمضان، ماییم به عفو تو تولا کرده و از طاعت و معصیت تبرا کرده. آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چنا کرده. اون عنایت مهمه. عقیل و زبل مراعات اثرات هم اینها نادیده بگیرید لغزش هایشان را، چرا که نلغزیدن. اونجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده تو کرده، کرده چو ناکرده. نماز نخونده نماز خونده میشه. حالا کسی جرأت نگه ما داریم جرأت میدیم به افراد که نماز نخونن، حالا اونا که توفیقش پیدا نشده. اونجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده تو کرده، کرده چو ناکرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.